هستن. در پایان سال هستیم، به زودی سال جدید آغاز خواهد شد و سال گذشته همون گونه که شما عزیزان شاهد بودید از طرف شورای کلیسای همگام سالی بود که تمرکز کلیسای همگام بر موضوع شاگردسازی و مفهوم شاگردی بود و در کلیسای مختلف همگام تلاش بر این بود که پیغام‌های روزهای یکشنبه و تعالیم دیگر هم متمرکز بر این موضوع بسیار مهم باشه و در کلیسای ICF لااقل میتونیم بگیم که بیشتر از 80% موعظات در این مسیر و راستا بود. البته به خاطر بعضی مناسبت‌ها و بعضی مهمانان گاهی اوقات در مورد موضوعات دیگه هم موعظه شد، ولی همونطور که به یاد دارید شما عزیزان اکثر موعظات ما در این راستا بود، در این مسیر بود تمام یک سال گذشته رو و فرصت بسیار خوبی است. به پایان سال رسیدیم و میتونیم تفکر کنیم که چقدر این پیغام‌ها، چقدر تفکرات و تعمقات ما در این مورد و چقدر تصمیماتی که گرفتیم واقعا ما رو در مسیر شاگردی تقویت کرده، واقعا ما رو در مسیر شاگردی قرار داده. سال داره به پایان میرسه، بسیار شنیدیم، ولی همونطور که عیسی مسیح خداوند میگه مبارک از کسی که آنچه رو که شنیده است اون رو زندگی بکنه، انجام بده، مثل اون معمار دانا بر صخره کلیسا خودش رو بنا بکنه نه بر ماسه. پس مهم هست که مخصوصا وقت داریم در این مدت تفکر کنیم چه آموختیم و چقدر آنچه را که آموختیم در زندگیمون تبدیل به عمل شد، تبدیل به شیوه زیستن ما شد. البته موضوع شاگردی موضوعی نیست که پروندهشو ببندیم تمام بشه بره و بگیم خب حالا ما شاگردان تمام و کمال عیسی مسیح شدیم و دیگر نیاز نداریم در این قسمت چیزی بیاموزیم. نه، ما تا پایان عمر شاگردان مسیح هستیم. شاگردی یک فرایندی است که مادام العمر هست و در همه عرصه‌های زندگی ما شاگرد مسیح هستیم. نه فقط یک شنبه کلیسا میایم و یاد میگیریم چجوری شاگرد باشیم، بلکه در خانواده، در اجتماع، در محیط کار، دانشگاه، هر جا که هستیم شاگردی رو تمرین میکنیم، شاگردی رو زندگی میکنیم. پس در این مسیر ادامه خواهیم داد. سال آینده تمرکز اصلی البته این نیست، ولی باز هم موعظاتی احتمالاً خواهیم شنید در این مورد و شاگردی پس موضوعی است که باید تمام زندگیمون تمرکزمون بر اون باشه. خب امروز از کلام خدا میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم که گاهی اوقات شاگردان عیسی مسیح انتظاراتی از عیسی مسیح دارند که این انتظارات نادرست نیست. خود عیسی مسیح انتظاراتی از شاگردانش داره، انتظاراتی که بر اساس این هست که چون او پسر خداست تمامی قدرت در آسمان و زمین به او داده شده است و همچنین به خاطر اینکه او آمد و روی صلیب به خاطر گناه ما مصلوب شد و اون شیوه زندگی و اون تعالیم رو به ما داد، پس از ما انتظار داره ما به عنوان شاگردان مسیح یک شیوه زندگی خاصی رو در پیش بگیریم و از اون سو شاگردان مسیح از مسیح انتظاراتی دارن. ولی امروز میخوام در مورد انتظارات نادرست شاگردان مسیح صحبت کنم که گاهی اوقات شاگردان مسیح چون نمیدونن عیسی مسیح کیه، مفهوم و حقیقت پسر خدا بودن رو درک نمیکنن و مفهوم صلیب رو و حقایق دیگه‌ای رو که مسیح در تعالیمش گفت درک نمی‌کنن، انتظاراتی در اونها هست که این انتظارات متأسفانه گفت انتظارات درستی نیست. و امروز می‌خوام در مورد دو تا شخصیت صحبت بکنم که انتظارات نادرستی از مسیح داشتن، هرچند این دو نفر بسیار به مسیح نزدیک بودن. یه نفر، یکی از این اشخاص پتروس است، شاگردی که نقش رهبری رو در بین شاگردان داشت و نفر دوم یحیی است. و من دو تا متن از انجیل متی انتخاب کردم، باب 16 انجیل متی و باب 11 انجیل متی، که در مورد انتظارات این دو مرد بزرگ خدا هست که انتظاراتی از مسیح دارن که باعث حتی سوء تفاهم هست و حتی باعث لغزش اونها هست و میخوام یه مقدار در مورد این تو شخصیت و انتظارات نادرستشون تفکر کنیم و بعد به زندگی خودمون برگردیم و ببینیم گاهی اوقات ممکنه ما هم انتظارات نادرستی از مسیح داریم که این انتظارات با شخصیت او به عنوان پسر خدا و با پیغام اصلی او به عنوان خداوندی که صلیب رو به ما آموخت، صلیب رو به ما یاد داد، منافات داره. در انجیل متی باب 16 میخوانیم از آیه 13 به بعد که مسیح از اینکه مدتی با شاگردان هست، آوازه او در همه جا پیچیده، شاگردان معجزات او رو دیدن، تعالیم رو دیدن. زمان اون رسیده که مسیح این سوال از اونها بپرسه که او کیست؟ شاگردان او را که می‌دانند و در قیصریه فیلیپی هست که مسیح این سوال مهم را از اونها می‌پرسه در متی باب 16 آیات 13 به بعد. ولی اول سوال مسیح این هست که به گفته مردم پسر انسان کیست؟ مردم چی میگن؟ مردم در مورد پسر انسان چی میگن؟ و شاگردان هم شنیده‌هاشون رو به مسیح میگن. برخی میگن یحیای تعمیدنده است، برخی میگن ایلیاس، ادی میگن ارمیا یکی از پیامبران است. مردم اینا رو میگن. در مورد عیسی مسیح برداشت‌های متفاوتی بود. مردم چیزای مختلفی شنیده بودند و برداشت‌های مختلفی از مسیح داشتن و شاگردان هم همین شنیده‌ها و همین برداشت‌های مردم رو داشتن برای مسیح بازگو می‌کردن. و خیلی از اوقات عزیزان امروز در زندگی ما هم نظرات مختلفی در مورد مسیح هست. در دنیای ما در طول 2000 سال نظرات متعددی در مورد این عیسی ناصری منتشر شده و در طول تاریخ مردم عیسی رو به شکل‌های مختلفی شناختن و معرفی کردن. در دنیای امروز ما مسیح از نظر خیلی از مردم شاید یک معلم اخلاق بزرگ است، یک پیامبر اولوالعزم است، یک روانشناس بزرگ است که اگر به حرفاش گوش بکنیم در زندگی خودمون آرامش خواهیم داشت، یا یک انقلابی بزرگی هست که اومده حق فقیران رو بگیره و انقلاب اجتماعی رو برپا بکنه. و همه این تعبیرات، همه این ادراکات از این که مسیح کیست باعث میشه که مردم به این شکل خاصی از عیسی مسیح پیروی کنن. به عبارت دیگه برداشت اونها که مسیحی هست شیوه زیست اونها رو شکل میده، شاگردی اونها رو شکل میده. برای مثال در دهه 60 در آمریکای لاتین از دهه 60 به بعد جنبشی به وجود میاد تحت عنوان الهیات رهایی بخش که در کلیسای کاتولیک گروهی از مسیحیان آمریکای لاتین که به حق با نگاه کردن به شرایط بسیار وحشتناک مردم آمریکای لاتین خیلی تاکید میکردن روی عدالت اجتماعی، تاکید میکردن روی ابعاد اجتماعی نجات به حق، البته بخشی از انجیل عیسی مسیح قطعاً این است، ولی انگار خیلی در این قسمت افراط کردند و عیسی بر اونها شخصیت انقلابی بود که اومده بود نظم اجتماعی استثمارگرانه و سرمایه‌داری رو واژگون کنه، زیر رو بکنه. و میبینیم در تعالیم مسیح هم مسیح عمیقاً به بینوایان و فقیران توجه داره. در عهد عتیق خدای عهد عتیق خدایی است که عدالت اجتماعی بخش مهمی است، اون عهدی است که با قومش میبنده و از اونها میخواد که عدالت اجتماعی رو رعایت کنن. کتاب آموس اساساً پیغام اصلیش عدالت اجتماعی است. متأین عزیزان مسیحی که دارن معرفی میکنن انگار تماماً فروکاهش پیدا میکنه به مسیح انقلابی، مسیح سیاسی و جنبش الهیات رهایی بخش. تماماً مسیحی که میشناخت و معرفی میکرد مسیح انقلابی و مسیح سیاسی بود. و در همین دهه در 1968 یک کشیش معروف کلمبیایی به اسم کامیلو تورز اسلحه برمی‌داره. کشیش بود، تمام زندگیشو وقف مسیح و کلیسا کرده بود، ولی به این نتیجه میرسه که برای رهایی مردم کشورش از ستم اجتماعی و اقتصادی باید انقلاب کرد. اسلحه برمی‌داره، به چریکای کلمبیایی میپیونده و بالاخره کشته میشه در جنگ‌های چریکی. خب مردم مسیح رو که میداند؟ گاهی اوقات مردم مسیح را انقلابی، اصلاحگر، معلم اخلاق و الی آخر میداند. و خیلی از اوقات تصویر ما از مسیح همین چیزی است که مردم میگن. دور و برمون مردم چی میگن در مورد مسیح؟ مردم مسیح رو کی میدونن؟ و بر اساس آنچه که از مردم شنیدیم تصویری از مسیح درست میکنیم و شاگردی که در پیش میگیریم، شیوه زیستی که در پیش میگیریم ملهم و متاثر پس از این تصویری است که از مسیح ساختیم. ولی بلافاصله مسیح از اونها سوال میکنه، میگه خب گفتید مردم مرا کی میدونند، شما چی میگید؟ به نظر شما من کیستم؟ سوال خیلی مهم این هست. و شمعون پتروس پاسخ داد: توی مسیح پسر خدای زنده. عیسی گفت: خوشا به حال توی شمعون پسر یونان، زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است. فرصتی میده مسیح برای تعمق و در این تعمق که پتروس براش آشکار میشه که اون نه یک پیامبر، اون نه یحیی که دوباره زنده شده، نه ایلیا، بلکه پسر خدای زنده است. اون ماشیه موعود است، اون نجات دهنده موعود است. متوجه میشه. ولی مسیح میگه پتروس اینو جسم و خون بر تو آشکار نکرد، فکر انسانی، ذهنیت انسانی بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان هست. و عزیزان هیچ کس نمیتونه بفهمه عیسی مسیح کی هست واقعا مگر اینکه پدر از آسمان به او آشکار کنه. در غیر این صورت تصویری که ما از مسیح داریم تصویری است که مردم در مورد مسیح چی میگویند. اینو میگن، اونو میگن، حتی گویا در کلیسا در مورد مسیح اینو میگن. بله کلیسا داره تعلیم صحیح رو میده، ولی جایی هست که حتی آنچه که در کلیسا میشنویم عیسی پسر خداست یک دفعه برای ما باز میشه که او پسر خدا به معنای نجات دهنده و کسی است که آخرین کلام خدا برای ما هست. ولی مسیح تاکید میکنه پتروس اینو جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است. ما زمانی میتونیم واقعا بفهمیم مسیح کیه که حقیقتا خود پدر اون رو برام آشکار بکنه و بدون درک اینکه مسیح کی است نمیتونیم شاگرد او باشیم، چون موقعی میتونیم شاگرد واقعی باشیم که بفهمیم او واقعا کیست. او پسر خداست، او نجات دهنده است، او کسی است که تمامی قدرت در آسمان و زمین به او داده شده است و بدون مکاشفه پدر نمیشه مسیح رو چنان که هست شناخت. در غیر این صورت شناخت ما از مسیح شناخت در جسم و خون خواهد بود، شناختی است که مردم در مورد مسیح چه میگویند. در رساله دوم اول قرنتیان باب 12 پولس رسول خیلی زیبا میگه کسی جز به یاری روح خدا به واسطه عمل روح خدا نمیتونه عیسی مسیح رو خداوند بخونه. کلمات رو میتونه بگه خداونده، ولی مفهوم خداوندی عیسی که مسیح خداونده جز به یاری روح خدا، جز به وسیله تنویر روح خدا نمیشه اینو فهمید. و دقیقاً همون چیزی که اینجا داره مسیح میگه، پتروس اینو جسم و خون بر تو آشکار نکرد بلکه پدر من که در آسمان است. و پس برای اینکه ما شاگرد واقعی مسیح باشیم باید اول بفهمیم او کیه، و برای اینکه بفهمیم او کی هست باید پدر بر ما آشکار کنه، روح القدس بر ما آشکار کنه. ولی جالبه پتروس با وجود اینکه مکاشفه بزرگ رو از خدا داره میفهمه که مسیح کی هست، مشکل کمی جلوتر هست. مسیح وقتی میاد بیشتر حالا توضیح میده، خب بسیار خوب فهمیدی پسر خدا کی هست، ولی قرار پسر خدا تسلیم بشه، سران یهود، کاهنان، رؤسای مذهبی رو میگیرن، مصلوبش میکنن، میمیره و زنده میشه. و بلافاصله بعد از اینکه مسیح میاد بیشتر توضیح میده، پتروس به هم میریزه که هاش از توی خداوند رو که مصلوب بشی بمیری، و شروع میکنه با مسیح مخالفت کردن. به عبارت دیگر پتروس از خدا مکاشفه میگیره که او پسر خداست. ولی وقتی که حالا این پسر خدا قراره چیکار بکنه دقیقاً، یک تصویر اینجا داره، یک مکاشفه از خدا داره، باز هم تحت تاثیر آنچه که مردم و انتظاراتی که یهودیت عصر او در مورد مسیح موعود داشت قضاوت میکنه. تصورش این است مسیح موعود کسی است که اومده پادشاهی خدا رو برقرار کنه، این رؤسای مذهبی فاسد رو که با اشغالگران رومی همکاری میکنن قرار اونها رو داوری کنه، از بین ببره، پادشاه خدا رو برقرار کنه، شاگردان و هر کدوم در این پادشاهی مقام عالی پیدا خواهند کرد و آن وعده های فوق العاده عالی که در عهد عتیق داده شده بود همه رو قرار تحقق ببخشه. و برای پتروس یک لحظه یک تناقض هست، چطور میشه این ماشیه پسر خدا باشه، این عیسی همون ماشیه پسر خدا باشه، و بعد این سران یهود بگیرن بکشنش، مصلوبش کنن؟ مگه میشه؟ اصلا اومده که اینا رو بگیره و داوری کنه، اومده که این رومی ها و این سران فاسد یهود رو داوری کنه از بین ببره. اصلا پادشاهی او چیز جزئی نیست. اما اگرچه پتروس خوب شروع میکنه، این مکاشفه پدر هست که میفهمه ماشیه کیه، در روح شروع میکنه، در جسم ادامه میده. بازم تصویری که از ماشیه داره تحت تاثیر ملاحظاتی است که از اطراف خودش شنیده، اون انتظاراتی که در اطراف خودش داره، و میگه هاش از توی خداوند، اصلا انتظار نداره مسیح مصلوب بشه. ولی مسیح تصحیح میکنه برداشت او رو، اصلاح میکنه، نه پتروس اینطوری نیست، بله درست فهمیدی مسیح پسر خداست، ولی این ماشیه قراره مصلوب بشه. و نه فقط قراره مصلوب بشه، بلکه همچنین او انتظار داره که آنهایی که دنبال او هستن اونها هم به همین شکل صلیب خودشون رو بردارن و به دنبال او بیان. من فکر کنم میکروفون رو بعد جاش رو عوض کنم، ببخشید یک صدایی داره مرتب. در واقع مسیح داره به پتروس میگه که او نیامده که الان جهان رو داوری کنه، نیامده دشمنان قوم خدا رو و این سران کاهنان رو، این مذهبیان رو داوری کنه، بلکه او آمده که اتفاقا با مرگ خودش اونها رو هم نجات بده. او آمده که اتفاقا اون داوری که قراره بر اونها بیاد بر خودش بگیره، و این برای پتروس خیلی سنگین، غیر قابل هضم است. من نیومدم داوری کنم، اومدم نجات بدم. نیومدم داوری کنم، بلکه اصلا اومدم که داوری که قراره بر اینها بیاد قرار اونو بر خودم بگیرم. و این پیغام فوق از انتظار پتروس هست. پتروس بی صبرانه منتظره که این پسر خدا بزنه لو لورده کنه همه دشمنان قوم خدا رو. بی صبرانه منتظره که قوم خدا احیا بشه دوباره و از دشمنانش نجات پیدا کنه. ولی مسیح داره میگه که دشمن دیگه نداریم. همه قراره خدا، نقشه خدا نجات همه است. و اتفاقا من اومدم برای اینکه برای این دشمنانم جانم رو بدم. داوری که بر اونها بیاد قراره بر من بیاد. مثلا پیغامش همین هست. دشمنان خودت رو محبت کنید. و این پیغام برای پتروس خیلی سنگین هست. و بعد بلافاصله مسیح ادامه میده، میگه خب حالا این مسیح موعود، این ماشه موعود هست، ولی شاگردانی هم که میخوان از این ماشه موعود پیروی کنن، پیروان او هم باید به همین شکل صلیب خودشون رو بردارن، مثل او حاضر باشن برای دشمنانشون جانشون رو بدن و هر سختی رو تحمل کنن برای آمدن پادشاه خدا. نه فقط ماشه کارش این هست که مصلوب بشه، شاگردان او هم اتفاقا قرار هست که صلیب خودش رو بردارن و دنبال او بیان و همون شیوه زندگی رو در پیش بگیرن. اگر متن متا باب 16 رو بخونید، مسیح تاکیدش روی این هست که اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید خود را انکار کرده، صلیب خیش را برگیرد و از پی من بیاید. پس مسیح در واقع اصلاح میکنه دیدگاه پتروس رو. بله، پتروس فهمید که او پسر خداست، ولی در روح شروع میکنه، ولی بقیه آنچه که حالا از این مسیح ماشه موعود میشه انتظار داشت، تصورات ذهنی خودش و انتظاراتش که در عصر او وجود داشت. و خیلی از اوقات عزیزان، انتظارات ما از مسیح چنین انتظاراتی است. انتظاراتی از او داریم که انتظارات درستی نیست، برای همین از او ناراحت میشیم، برای همین دلمون میشکنه. او قراره بیاد که این دیکتاتورهای خونخوار و سفاک رو، این حاکمان فاسد رو نابود کنه، لولورده کنه. گاهی دعا میکنیم خداوند چرا شرایط دنیا اینجوریه، چرا در کشور ما چنین شرایطی است، کی میخوای بزنی همین رو لولورده کنی؟ ولی پیغام مسیح زدن و لولورده کردن نیست. پیغام مسیح محبت به دشمنانه، آمادگی برای مصلوب شدن هست، برداشتن صلیب و هر روز به دنبال اومدن هست و پادشاهی و ابعاد دیگه‌ای داره. حالا در مورد یحیی بیشتر توضیح میدم، بیشتر خواهیم دید. پس پتروس به خاطر اینکه انتظارات اشتباهی از مسیح داره به هم می‌ریزه. و مسیح در واقع چارچوب اصلی شاگردی رو تعریف می‌کنه که او کیست، و وقتی که فهمیدیم او کیست و چه کرد، تازه می‌فهمیم ما چه باید بکنیم. و در این چارچوبی که انتظارات ما از مسیح دوباره تعریف میشه. قطعا هم پتروس و شاگردان دیگه یک بار به هم ریختن که مگر میشه تو مگر نیومدی که پادشاهی اسرائیل رو احیا کنی؟ مگر نیومدی دشمنان رو نابود کنی؟ مگر نیومدی ما رو به مقامی برسونی که ما بشیم رؤسای اون 12 قبیله و پادشاهی کنیم؟ نه، اصلا این نبود. آدرس رو اشتباه اومده بودن، تصویرشون اشتباه بود. و در بسیار از اوقات عزیزان در زندگی ما انتظاراتی از مسیح داریم که انتظارات اشتباهی است، برای اینکه نه دقیقاً فهمیدیم که مسیح پسر خدا کیست. چون خیلی از اوقات مسیح کیست، آنچه مردم در مورد مسیح میگویند تو ذهن ما هست، در مورد مسیح اینو میگن. و دوم، وقتی پدر بر ما آشکار میکنه که مسیح کیست، شخصیت رو فهمیدیم به اون پسر خدا، قدم بعدی این هست، حالا این پسر خدا پیغام اصلی زندگیش چی هست، تعلیم اصلی چی هست که مسیح ببینیم. سری میره سراغ صلیب، سری میره روی محبت فداکارانه، سری میره دنبال ارزش‌هایی که ضد ارزش‌های این دنیا هستن. و کاملا تصویری که مسیح از پادشاهی خودش میده تضاد داره با تصویری که شاگردان دارن. و خیلی از اوقات ما تصویری که از پادشاهی خدا داریم چون منافات داره با تصویری که خود عیسی میده لغزش میخوریم. انتظارات ما انتظاراتی نیست که با این عیسی و با این صلیب و با این تعالیم همخوانی داشته باشه. در نتیجه دچار مشکل میشه. شخصیت دومی که ایشون هم مثل پتروس مرد بسیار بزرگی بود، در مورد عیسی مسیح مکاشفات عالی داشت. اصلا اومده بود که راه رو برای اومدن مسیح آماده بکنه و خدا خیلی پیغام در مورد مسیح به اون میده. وقتی میخونیم بابای اولی انجیل هم نظر رو، میبینیم که چطور او صدای ندا کننده در بیابانه که اومده بگه که مسیح داره میاد، راه رو آماده بکنید. در باب سوم او یک پیغام عالی داره که این مسیح کی هست، کسی است که میاد با روح القدس او تعمید خواهد داد، اما کجبیلش هم در دست داره، خرمنگای خود را پاک خواهد کرد، گندم خیش را دنبار ذخیره خواهد نمود، اما کاه را با آتشی خاموشی ناپذیر خواهد سوزانید. هم نجات دهنده است، هم کسی که به روح القدس تعمید میده و هم داور هست، داور عادل و داوری که رحم نمی‌کنه، کاه رو می‌سوزونه. و تمام زندگیش وقف این هست که بگه این عیسی کیه، معرفی کنه این عیسی پسر خدا. شد هیچ کس به اندازه یحیی این صلاحیت رو نداشت که بگه واقعا عیسی مسیح کی هست. ولی یحیی در باب 11 انجیل متی در شرایطی قرار میگیره که او هم شک میکنه در مورد عیسی. انتظاراتی از این عیسی داره که باعث میشه که شک کنه که آیا این همون عیسی است. شاگرداشو میفرسته سراغ عیسی که تو همونی که بعد میومدی و منتظر یکی دیگه باشی. خیلی عجیبه از یحیی چنین سوالی عجیبه. کسی که دید آسمان گشوده شد، کبوتر بر عیسی قرار گرفت، خدا بهش گفته بود که اگر دیدی کبوتر و کسی قرار گرفت، او همون کسی که به روح القدس تعمید میده و خیلی چیز عالی دیگه. ولی اتفاقاتی میفته و به خاطر انتظاراتی که از عیسی داره یک دفعه دوچار شک و تردید میشه که نکنه این همون عیسی ناصری نباشه. انتظارات چون نادرستی هستن او رو در شک و تردید میندازه و این سوال براش مطرح میشه. تو همونی واقعا یا منتظر یکی دیگه باشی؟ خیلی عجیبه. این یحیای باب 11 خیلی فرق میکنه با یحیای بابهای اول انجیل. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که یحیای در زندان هیرودیس است. یکی از فاسدترین پادشاهان وقت. کسی که همسر برادرش رو به زنی گرفته، در وضعیت زناآلود داره زندگی میکنه. پادشاه بسیار فاسدی است و یحیای مرتب داره اعتراض میکنه به این وضعیت، او رو توبیخ میکنه به اون یک نبی. نبی که بعد در راستی بیسته و اینو به گوشزد کنه. و حالا عیسی مسیح اومده، گفت رفته زندان، آب از آب تکون نخورده. عیسی داره معجزاتش رو میکنه، داره پادشاه خدا رو معجزه میکنه و یحیی به خودش میگه خب من اینجا چیکار میکنم؟ ای بابا این هیرودیس چی میشه؟ قرار منو بکشن. عیسی تو قرار نیست، اصلا اومدی که پادشاهی رو برقرار کنی، اومدی این هیرودیس رو و همه این اشخاص که دور و برش هستن معجزات کنی، این سران مذهبی فاسد رو، فریسیان و کاهنان یهودی رو که با رومیان دارن همکاری میکنن، اینها رو داوری کنی، همه اینا رو گذاشتی کنار، فراموش کردی، داری اینو موعظه میکنی دشمنان خودتون رو محبت کنی، ببخشید همدیگه رو. دوچار تردید میشه. حقم داشت. تصویری که از خدا داره، از مکاشفه‌ای که از ماشه موعود داره این هست که اون میاد به روح القدس تعمید میده، کژبیلش هم دستشه و کاه رو میسوزانه. در مورد داوری پیغام داشت از خدا. خب اگه این عیسی همون کسی است که بعد این داوری اجرا کنه، پس جریان چیه؟ من هم تو زندان چیکار میکنم؟ نمیتونه من از زندان بیاره بیرون، پس نکنه ماشیه نیست. با این هیرودیس هیچ کاری نداره. این هیرودیس خبیث و فاسد افتاده بین یه سری آدمای گناهکار و داره به اونا خدمت میکنه. همون آدمای گناهکاری که یحیی فکر میکرد با آمدن عیسی مسیح همونا باید با آتش سوخته بشن در آتش داوری. باجگیران، زنان بدنام، اینا اتفاقا همون گروهی بودن که در تفکر یحیی باید با آمدن ماشیه موعود در اون آتش میسوختن، چون به شریعت خدا وفادار نبودن. ولی انتظارات یحیی هیچ کدوم برآورده نمیشه. هیرودیس سر جاشه، رومیان سر جاشونن، رهبران مذهبی فاسد سر جاشونن، عیسی کاری باشون فعلا نداره. و نه فقط این، عیسی رفته با یه سری باجگیر و زنان بدنام نشسته داره غذا میخوره. ای بابا این چه نجات دهنده ای، این چه ماشیه ای، به هم میریزه. آیا تو همانی یا منتظر نفر دیگه باشی؟ و عیسی مسیح به شاگردانی که او فرستاده میگه نگاه کنید، برید اینا رو بگید که کوران بینا میشن، لنگان راه میرن، فقیران بشارت رو میشنون، هر آنچه که کلام خدا در مورد ماشیه گفته داره انجام میشه. پادشاهی خدا شروع شده، اینم نشانه و علامش هست. نگاه کنید و برید بهش بگید. پادشاهی خدا شروع شده ولی به کمال نرسیده. یحیی تو منتظر اون کمالی؟ نه، هنوز اون شروع نشد. اون چی که الان اتفاق میفته همین چیزایی است که شاگردان در اون بیت میگن. اتفاقاتی که واقعا داشت اطراف عیسی میافتاد. و مشکلی که یحیی داشت این بود، اون میدونست عیسی کیه، ولی انتظارش از عیسی انتظار درستی نبود. اون تصویری که در باب 3 متی و از عیسی اشاره میده که خدا به او داده بود، خدا به او حرف زده بود، این پیغامی که داره میگه پیغام نبوتی است که او کژبیل خود را در دست دارد. گندم خیش را در انبار ذخیره آختن بود، اما کار را با آتش خاموشی ناپذیری خواهد سوزانید. کمی پایین‌تر، همکنون تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، هر درختی که میوه خوب ندهد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. آیا اینا توهمات یحیی بودند؟ نه، از خدا پیغام داشت. آیا عیسی بر طبق آنچه که کلام خداست رفتار نمی‌کرد؟ خدای ناکرده یه ذره راهشو کش کرده بود؟ نه، عیسی هم داشت کار خودش انجام میداد. مشکل چیه اینجا؟ تصویری که یحیی داره آمدن ماشه موعود رو میبینه که با آمدنش قرار چه اتفاقی در دنیا بیفته و بعد در پایان مأموریت او به در نقطه به اوج رسیدن پادشاهی خدا هست که داوری میاد و همه شریران نابود میشن و آنچه که باید داوری نهایی باشه اجرا خواهد شد. منتها برای یحیی یک تصویر واحده. یک تصویر واحد داره، ولی فاصله‌ای که بین این دو تا رخداد هست اینو درک نمی‌کنه. و لازمه که دوباره پیغام اینو که از خدا گرفته تعبیر و تفسیر کنه. لازمه دوباره در موردش فکر کنه. و عیسی اینجا همونطور که به پتروس توضیح داد، پتروس میدونست عیسی پسر خداست، از پدر گرفت. ولی حالا این عیسی قرار مصلوب بشه و بعد پیروانش هم همینجور صلیب بردارن دنبالو بیان، براش آشکار نبود. عیسی توضیح میده، تکمیل میکنه این مکاشفه رو. یحیی هم از خدا مکاشفه داره، هیچ شکی نیست، ولی مکاشفهش یه جایی مونده، یه جا متوقف شده و عیسی باید توضیح بده که داستان چیه. ببین، برید بگید لنگام راه میرن، کوران بینا میشن، شروع شده پادشاه خدا، شک نکن یحیی، ولی تو در زندانی و هیچ هم نمیگه، تو زندان میمونی، شهید میشی، هیچ توضیح نمیده. و متاسفانه البته یحیی شهید میشه، ولی انتظارات یحیی درست نقطه مقابل آن چیزی است که عیسی داشت انجام میداد. بر اساس مکاشفه‌ای که از خدا داشت، راست میگفت، در مکاشفه او قراره که هر میوه‌ای که هر درختی که میوه خوب نره در آتش افکنده بشه، کاه باید سوزانده بشه، او کجبیل خود را در دست داشت، اینا درست بود. منتها مشکل این بود که نیاز داشت به توضیح بیشتر. بر اساس مکاشفه اولش این تصویر عیسی از عیسی داشت. حالا عیسی خدمتش رو شروع کرده و عیسی هم داره برای یحیی توضیح میده، مکاشفه اولش رو داره تکمیل میکنه. و عزیزان، ما خیلی از اوقات در اون مکاشفه اولمون موندیم، از عیسی مسیح یک تصویری داریم، درسته، هیچ شک نکنید. مشکلمون این است که نیاز داریم به مکاشفات بیشتر، نیاز داریم به توضیحات تکمیلی، نیاز داریم به این که حالا دقیقاً بفهمیم که این عیسی پسر خدا خودش کیه، پیغام اصلیش چیه، صلیب چیه، و بعد از اونجا بلافاصله ناشی میشه این حقیقت، دلالتاش این هست که ما هم باید صلیب خود رو برداریم و دنبال او بیاییم. بلافاصله اون دلالتش هست، نتیجه هست، ضرورتش هست، بدون اون نمیشه. و وقتی ما اینا رو درک نمی‌کنیم، مکاشفه از خدا داریم، یحیی از خدا مکاشفه داره. هیچ پیامبری به اندازه یحیی عیسی مسیح رو نمیشناخت. او بزرگترین پیامبران هست. در تمام عهدعتیق مسیح میگه پیامبری بزرگتر از اون، نبی بزرگتر از اون نیومده. عجب. ولی در زندان دوچار شک میشه. و عزیزان، اگر ما انتظاراتمون از مسیح اشتباه باشه، دوچار شک و تردید میشیم. و خیلی جالبه جمله‌ای که مسیح در باب 11 در نهایت در پایان صحبتاش در مورد یحیی میگه، خیلی جالبه. این آیه رو میتونیم با هم دیگه نگاه کنیم. متی 11 آیه 6: خوشا به حال کسی که به سبب من نلغزد. خوشا به حال کسی که به سبب من نلغزد. ما عیسی رو داریم، او پسر خداست، ولی همین تصویر اشتباه در مورد پسر خدا ممکنه باعث لغزش ما بشه. و مسیح میگه خوشا به حال کسی که به سبب من نلغزد. یا به عبارت دیگر، خوشا به حال کسی که میدونه من کیم، انتظاراتش از من درست هست و بر اساس این انتظارات با من زندگی میکنه. خوشا به حال کسی که در من نلغزد. و بسیار از اوقات بسیار از شاگردان مسیح به خاطر انتظارات غلطشون، شناخت نادرستشون از اون مسیح، و چون میمونن در اون مکاشفه اولی که در مسیح دارن، نمیرن جلوتر، در مسیح میلغزند. یا به عبارت دیگر، دلشون از مسیح میشکنه، ناامید میشن. این چرا اینطوریه؟ نه، هیچ چیز غیر قابل پیش بینی اتفاق نیفتاده. مسیح به ما پشت نکرده، مسیح زیر حرفش نزده. ای بابا، اینم که چاخان بود، اینم که همش وعده و وحید بود. نه، صلیب جزء زندگی مسیح است. صلیب از زندگی مسیحی جدای ناپذیر هست. دشمنان ما در یک ثانیه پودر نمیشن، نابود نمیشن. نه خیر. دشمنان ما بعد براشون دعا کنیم، برکتشون بدیم تا ایمان بیارن. حالا اگه نیاوردن، یه روزی تکلیفشون روشن میشه، خیلی هم روز بعدی خواهد بود، روز داوری. ولی صلیب وقتی که در زندگی مسیح اتفاق میفته و تا زمانی که شاگرد مسیح مسیح مصلوب رو نشناسه، خودش نمیتونه شاگردی باشه که انتظارات درستی از مسیح داره. بله، ما انتظارات زیادی از مسیح داریم. خداوندا پول، ماشین، همسر، سلامتی، خوبه، خدا رو شکر، مسیح خیلی از این چیزها رو به ما میده، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اگر فقط انتظاراتم از عیسی مسیح این هست، پس هنوز اون مسیحی که مسیح صلیب هست، پس پیروانش هم انتظار داره مسیح صلیب باشن، نشناختیم. خداوندا نابودی دیکتاتورهای خونخوار و سفاک، نابودی آدمای بد و شریر اطرافمون، هر چه زودتر بهتر. نه، مسیح میگه اینطوری نیست، انتظاراتتون اشتباهه. مسیح جان، تو میبینی صدا در نمیاد، عدالت تو کجاست؟ ما اینا رو میبینیم، تو نمیبینی؟ تو چه خداوندی هستی؟ عزیزان، شاگردی که مسیح و صلیبش رو درک نکنه، شاگردی خواهد بود که با انتظارات نادرست مرتب از مسیح انتظاراتی داره که باعث لغزشش میشه. انتظاراتم از مسیح چیه؟ دیدیم در مواجهه مسیح با پتروس دو تا موضوع مسیح تاکید میکنه. پسر انسان کیه؟ اوست توضیح میده که شما مرا کی میدانید، و اونجاست که مکشوف میشه عیسی ناصری پسر خداست. و بعد بلافاصله بعد از اون، حالا پسر خدا قراره مصلوب بشه، روز سوم از مردگان برخیزه، و بلافاصله بعد از اون هر کس هم که میخواد رو پیروی کنه بعد صلیب خودش رو برداره دنبال من بیاد. در این چارچوب هست که انتظارات ما از مسیح تعریف میشه. مسیح از ما انتظاراتی داره. بشناسیم او کیه؟ او پسر خداست. بشناسیم پسر خدا بودن یعنی چی؟ یعنی صلیب و پیروانی که اونها باید راه صلیب رو برن. این چارچوبی است که مسیح برای شاگردی تعریف میکنه، از ما انتظار داره. و انتظارات ما از عیسی هم باید در این چارچوب تعریف بشه. ما چه انتظاری باید از او داشته باشیم؟ بله، انتظار شفا، سلامتی، برکت مالی، هیچ اشکالی نداره، برای اینها دعا کنیم. ولی ما فقط برای اینها با نجات دهنده، با ماشیه زندگی نمی کنیم. او یک هدف خیلی 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 والاتر و متعالی‌تر برای زندگی ما داره. نجات جهان و دیگران، تبدیل شخصیت ما، شبیه او شدن، که همه اینها زمانی تحقق پیدا میکنه که بفهمیم او کیست و چه شیوه زندگی رو در پیش گرفت. مسیحیانی که اینو درک نکنن، یعنی مسیحیانی که مسیحشون اون تعریفی که از عیسی مسیح دارن مسیح بدون صلیبه، شاگردانی بدون صلیب خواهند بود. مسیحیانی که مسیحشون فقط مسیح معجزه‌گره، فقط تا زمانی عیسی رو پیروی میکنن که معجزه تو زندگیشون باشه. و حالا اینو میشه در مورد چیزهای دیگه هم تعمیم داد. مسیحیانی که مسیح را چه و چه میدانند، ولی عیسی مسیح حقیقی اناجیل، عیسی مسیح که الان زنده و به دست راست خدا نشسته است، عیسی است که اینجوری خودش رو معرفی کرده، انتظاراتش از ما این هست. و اگر ما چنین انتظاراتی از او داشته باشیم، می توانیم با او زندگی شاگردی پربرکتی رو داشته باشیم. در غیر این صورت در او لغزش می خوریم. دو تا مرد بسیار بزرگ، پتروس و یحیی، در مورد عیسی نزدیک بود لغزش بخورن. این آدمای کمی نبودن. پتروس نزدیکترین شاگرد به عیسی است. یحیی هم کسی است که بیش از هر کسی دیگه ای قبل از اومدن روح القدس حقایق در مورد عیسی بیان میکنه. ولی هر دو نفر داشتن میلغزیدن. اولی که مسیح توبیخ میکنه، هاش از توی خداوند، و مسیح میگه فکرای انسانی داری، نه بیا بیرون از این فضا، بیا بیرون، فکرای انسانی داره. یحیی مرد بزرگی است، ولی هیرودی سر جاشه، رومیا سر جاشن، سران مذهبی سر جاشن، عیسی داره با همین باجگیرا و زنان بدنام مصاحبت و مشارکت داره، به فکر نجات اینهاست. خب داستان چیه؟ خیلی از اوقات سوال ما هم هست داستان چیه؟ عیسی توی نجات دهنده، پس این اطراف ما چه خبره؟ چون نشناختیم که عیسی پسر خدا کیست و اینو نمیتونیم بشناسیم مگر اینکه پدر بر ما آشکار کنه. خون و جسم اینو بر کسی آشکار نمیکنه. و وقتی فهمیدیم عیسی پسر خداست، بعدش مهمه بفهمیم این عیسی پسر خدا یعنی چی؟ چه جوری زندگی کرد؟ پیغام اصلی زندگیش چی بود؟ صلیب چیه؟ و بعد از ما انتظار داره که همون شیوه زندگی رو نیز در پیش بگیریم. سر خودمون رو خم کنیم و دعا کنیم. عیسی، خداوند، عیسی خداوند، در شناخت توست که انتظارات ما از تو تغییر میکنه. شناختی عمیق از خودت به ما عطا کن تا انتظارات ما نیز از تو تغییر کنه. ما رو از شاگردانی که در تصورات و توهمات خودمون گرفتاریم و انتظاراتمون بر اساس خون و جسم هست آزاد کن. شاگردانی بساز که تو را میشناسیم و پیغام زندگی تو را، تعلیم تو را درک میکنیم. خوشا به حال کسی که در تو نلغزد. متشکریم ای خداوند. قومت را، کلیسایت را برکت بده.